دوران سلجوقیان هستند. راق و باغ رو با هم توصیف میکنه. راق دامنه کوه، با اینکه هم جناس با باغ ولی دو تا معنا داره. راق دامنه کوه قشنگه، باغ رو همه میدونیم. میگه راق شد چون ششتری و باغ شد چون مشتری. ششتری لباس ششتری خوش قیمت زیبا رو میگن که خریدار زیادی داره. میگه باغ خریدار راق شد، یعنی اینقدر طبیعت راق دامنه کوه قشنگه که باغ میره راق میخره. خودشون دارن خریدار خودشون هستن. ای انسان تو کجایی؟ تو چرا خریدارشون نیستی؟ راق شد چون ششتری و باغ شد چون مشتری، آب شد چون سلسبیل و خاک شد چون پرنیان. چشمه بهشتی تو بهار، آب به صورت چشمه بهشتی. از شکوفه هر درختی سیم پا شد درفشان. ببینید شکوفای درخت تو بهار سفیده، تو بستر طبیعت نقره‌ای میشه.
بله.
سیم پاشنی نقره‌ای، نقره فشان. و از بنفشه هر زمینی مشکسای و نیلسان. زمین هم کبو، آبی کبود نیلیس به خاطر بنفشه ها در بهار که همین فصله. و شنوندگان عزیز حتما ملاحظه کردن، بنگرن در سبززار. و حالا برو تو طبیعت باش، طبیعت رو پشت پنجره نگاه نکن. بنگرن در سبززار و یاسمینش بر کنار. یاسمین همون درخت یاسمن هست که خیلی گلهای معطری داره، زرد و سرخ، و حتی تأثیرات دارویی داره، توی عطرسازی ازش استفاده میکنن. قدیما پیپ رو از ساقه یاسمن درست میکرد. بنگرن در لاله‌زار و شنبلیدش در کنار. یعنی برو و ببین. شنبلیدم گلهای زردی بود که در کنار منظره های زیبای قدیمی، کنار اون درختچه های یاسمن رشد میکرد و منظری فوق‌العاده آرام بخشی به کسی میداد که داخل طبیعت بود. پس خلاصه سه مواجهه شد.
بله.
مواجهه به صورت تماشای محض، مواجهه به صورت بودن در طبیعت، و بالاخره تعامل و داد و ستد در طبیعت که هم در حوزه علمی روش کار شد که من اشاره کوتاه داشتم، و هم در ادبیات.
ممنون از شما.
خواهش میکنم.
بسیار عالی. اجازه میخوام تا سوال هم از آقای دکتر فلاح بپرسم. جناب دکتر فلاح، شما برای ما بفرمایید که جایگاه محیط زیست و طبیعت در اخلاق کجاست و چگونه است؟
بله، خیلی تشکر میکنم. نکات و در این حال نگاه خیلی لطیفی رو جناب آقای دکتر ایران دوست مطرح و منعکس فرمودن، و به نظر میرسه وقتی ما این نگاه لطیف رو در ادبیات عرفانی و ادبیات خودمون ملاحظه میکنیم، این یک در این حال نکته شاید ارزشی و اخلاقی هم به همراه داشته باشه. اساسا این نگاه معطوف به این هست که ما برای محیط زیست و طبیعت یک ارزشی قائل باشیم.
بله.
حالا اینکه چه چیزی این نگاه رو منعکس میکنه، شاید گره بخوره با همین پرسشی که شما فرمودین جناب آقای علوی، و اون این که به هر حال محیط زیست و طبیعت آیا شأن و جایگاه و ارزش اخلاقی دارد یا خیر؟ یعنی یک سؤال اساسی که همواره مطرح شده در باب مسائل زیست محیطی و ارتباط و تعامل انسان با محیط زیست این هست که آیا محیط طبیعی اطراف ما شأن اخلاقی دارد یا خیر؟ چون هر چیزی که لازم هست شأن اخلاقی، یا اساساً ما از شأن اخلاقی سخن میگوییم، وابسته به این هست که اون رو صاحب توانایی، قدرت، شعور، آگاهی، اراده و انتخاب بدانیم. یعنی در این حال آن چیزی که باعث شده ما برای مثلا انسان رو واجد شأن اخلاقی میدانیم، یعنی یه الزامی به ما، برای ما ایجاد میکنه که به او احترام بذاریم و مسئولیت اخلاقی در قبالش داشته باشیم، اینه که میگیم این انسان اراده داره، انتخاب داره، مسئولیت اخلاقی داره و این ویژگی های یک فاعل اخلاقی رو داره. حالا این سوال مطرح هست که با توجه به این که ما طبیعت اطرافمون رو که نگاه میکنیم اون ویژگی های انسانی رو نداره، حالا چه این محیط زیست و طبیعت رو خلاصه کنیم در همین محیط اطرافمون و گل و گیاه و درخت و فضای طبیعی که شنوندگان محترم این روزها دارن درک میکنن و دریافت میکنن، یا معنا رو اعم بگیریم، حیوانات هم جزء اون در نظر بگیریم. به هر حال این سوال مطرح هست که آیا محیط زیست شأن اخلاقی دارد یا نه که ما به او احترام بذاریم، اون رو مدارا بکنیم، مراقبت بکنیم، توجه بکنیم. و این نکات لطیفی که آقای دکتر هم مطرح فرمودن، این نگاه متفاوت، این احساس متفاوت، این رفتار متفاوت، چون هم ما در بعد معرفتی و بینشی باید اون وقت صحبت بکنیم. اگر محیط زیست و طبیعت شأنی دارد، نگرش ما باید چگونه باشد؟ نکته دوم این که عواطف و احساس ما به این محیط چگونه باید باشد، و بعد رفتار و تعامل ما به هر حال به چه شکل باید باشه. در این زمینه ما مواجه هستیم با دیدگاه ها و به هر حال مباحث مختلفی که طرح شده، و جالبه وقتی ما منابع و مطالعات مختلف رو در نظر میگیریم، میبینیم که خود این جالبه که مواجهه های مختلف داشته و نظریات اخلاقی متفاوتی در قبال پاسخ به این پرسش مطرح شده. لذا جالبه در دایره المعارف بیکر که یکی از دایره المعارف های اخلاقی هست و مخصوصا با نگاه اخلاق کاربردی، به قول غربی ها اپلاید اتیکس، مطرح میشه. جالبه که نظریه های مختلفی رو مطرح میکنن، مثلا نظریه انسان مدار که در این حال انسان رو شاخص و ملاک و معیار تعامل اخلاقی میدانند. به چه معنا؟ به این معنا که از آنجایی که طبیعت به درد انسان میخوره، انسان ازش استفاده میکنه، به انسان بهره میدهد، ما باید مراقبت اخلاقی ازش داشته باشیم و مواجهه اخلاقی داشته باشیم. لذا این یک نگاه، یک نگاه که گاهی بهش میگن سبز تند هم میگویند، گاهی طبیعت محور و طبیعت مداره. یعنی میگن ما در نگاه اخلاقمون به طبیعت باید کاملا به خود طبیعت یک نگاه مستقل اخلاقی داشته باشیم. یعنی خود طبیعت ارزش و جایگاهی داره که ما باید نسبت بهش تعامل اخلاقی داشته باشیم، نه اینکه واسطه بخوره، نه اینکه چون این طبیعت و محیط زیست به درد من میخوره و فایده داره برا من و به من سود میرسانه حرمتش رو حفظ بکنم. نه، اساسا در این نظریه های طبیعت مدار یا گاهی میگن عالم مدار، بحث این است که طبیعت از آنجایی که خودش ارزش ذاتی داره، من باید نسبت بهش مراقبت داشته باشم، نه از آن جایی که من نسبت بهش در این حال یه جورای منتفع هستم. حالا جالبه که بعد عرض خواهم کرد که وقتی ما با نگاه اسلامی و نگاه دینی خودمون مواجه میشیم، هم تفسیری که از طبیعت و هستی و به تعبیری خلقت شده است، یک تفسیر کاملا متفاوتی است، تا جایی که حتی تعابیری مثل یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. یعنی از آنجایی که این طبیعت نشانه است، آیه است، ما رو به ذل آیه میرسونه، و حتی بر اساس بعضی از مبانی معرفتی و هستی شناسانه این طبیعت شعور داره، آگاهی داره، درک داره، و این نگاه در این حال یک مسئولیت اخلاقی رو برای انسان به ارمغان میاره که او در برابر طبیعت هم و در برابر محیط زیست یک مسئولیت اخلاقی داره. لذا حضرت امیر علیه السلام فرمودن فإنکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، یعنی شما هم در برابر بقعه ها و سرزمین ها شما یه جورایی مسئولیت دارید و هم در برابر بهائم و چارپاها. یعنی در این حتی میخواد یک بیان اولویت بکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما در قبال به هر حال طبیعت و محیط زیست و حیوانات مسئولید، قطعا در برابر انسان ها مسئولیت جدیدتری دارید. لذا این نگاه به نظر میرسه در تعالیم دینی ما هم منعکس شده، و اجمالا میتوانیم با با این در این حال آموزه ها و این نکات اجمالا عرض کنیم که محیط زیست واجد شأن اخلاقی است و در این حال ما در مقابل او یک مسئولیت اخلاقی داریم که باید نسبت به اون مراقبت داشته باشیم.
خیلی ممنون و متشکرم از حضرت عالی.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
در خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف هستیم با برنامه نقد و نظر، موضوع طبیعت در نگاه اخلاق و عرفان، با حضور دو کارشناس از اساتید حوزه و دانشگاه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین ایران دوست و جناب آقای دکتر محمد جواد فلا. حاجای ایران دوست، ما تا اینجا فهمیدیم که به هر حال در ادبیات نگاه‌های مختلفی از در واقع سه زاویه، اونطوری که حضرت عالی بر ما در سوال قبلی تبیین فرمودید، در سه زاویه و سه جایگاه در ادبیات ما طبیعت وجود داره. یکی تماشای صرف به طبیعت، دوم حضور در طبیعت و سوم تعامل با طبیعت. و همچنین متوجه شدیم که خب به هر حال یک وظیفه‌ای هم از نظر اخلاقی ما نسبت به طبیعت داریم که جناب دکتر فلاح بر ما فرمودن. اینجا میخوام از شما سوال بپرسم که تأثیر عرفان بر طبیعت به چه صورت هست و آیا اصلا جایگاهی داره عرفان در طبیعت یا خیر؟
بله، من قبل از اینکه پاسخ بدم به این سوال، برای اینکه گفتگوی ما با جناب آقای دکتر فلاح تقریبا پیوند بیشتری داشته باشه، گرچه داره روی موضوع در جزئیات هم به این صورت باشه، ببینید بحث که تو طبیعت من مطرح کردم و از نظر ادبی و حالا اشاره عرفانی خواهیم داشت، میخواد بگه که یعنی همون صفاتی رو که تو تعریف اخلاق معمولا فیلسوفان اسلامی ارکانی براش ذکر کردن. اولا یه صفت نفسانی اخلاق بنابر تعریف مشهوری که ملا محسن فیض و ملا صدرا و دیگران دارند، صفت نفسانیست نه جسمانی. دومن باید راسخ بشه، پایدار باشه، نباید یک بار کسی به قول معروف طبیعت بره و بیاد، یا یک بار به طبیعت حرمت بذاره و بیاد، یک بار گلی رو آب بده یا درختی رو هرس کنه و تمام. این باید رسوخ پیدا کنه، ارتباطش، یعنی اخلاق او، منش او، رفتار او که یه صفت نفسانیست رسوخ داشته باشه، که بدون، به قول فیلسوفان، بدون تأمل، بدون فکر، این فعل تکرار پذیر باشه، بارها از او سر بزنه. خب ما وقتی میخواییم اینو تبدیل کنیم، یعنی ما میخواییم در واقع با این گفتگو بگیم آنچه رو ادبا در وصف طبیعت گفتند، مثلا سعدی، حالا به سعدی هم اشاره کنم، که میگه خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع، پاشو برو طبیعت رو به عنوان یه صفت نفسانی، به عنوان یک رفتاری که رسوخ کرده در تو، الان فصل بهاره دیگه، بهار که همیشه تکرار نمیشه. سعدی دو موضوع رو خیلی غنیمت میشماره، یکی عمر رو و نفس رو، نفس رو، همین عمر و زمان رو غنیمت شمارین گرامی نفس، که بی‌مرغ قیمت ندارد قفس. انسان رو به یک قفسی تشبیه کرده که تا مرغ توشه این قیمتیه، تا بلبلی داخل قفسه این قفس چند میلیون میارزه، یا بعضن چند میلیارد. ولی وقتی این پر کشید دیگه بیمار قیمت ندارد نفس. میگه به این دلیل یکی عمر رو میگه غنیمت بشمار، یکی ربیع رو، بهار رو، طبیعت گردی رو، رفتن تو طبیعت رو، تعامل با طبیعت رو، بودن در طبیعت رو، داد ستد با طبیعت رو. وقت بهار از خیز تا به تماشا رویم، تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار. معلوم نیست دیگه بهار بعدی برای ما باشد. واقعا اون گروهی که من عرض کردم که بخشیشونم یه مقاله تعدادی از روانشناسان ژاپنی مطرح کردند، تقسیم کردند طبیعت‌های متعدد رو. مثلا پارک‌ها که طبیعت مصنوعیه ولی جزء کارشونه، باغ‌ها، رودخانه‌ها، جنگل ها، کوه ها، برای هر کدوم از اینا تحقیقات زیادی کردن، نحوه تعامل انسان با اونها چگونه باشه، بعد به ازای هر یک از اینها چه تأثیری روی همون اخلاقیات او داره، روی یادگیری او داره، روی تمرکز او داره. گفته شده که مثلا بعضی از این ارتباطات میزان نمره تمرکز و توجه فرد رو بالا میاره، به خاطر اینکه برای یادگیری ما به یک اصولی پایبندیم.
بله.
من وقتی چیزی رو خوب یاد میگیرم که تدریجی باشه نه ناگهانی، این اصل تدریج در یادگیری. من وقتی چیزی رو خوب یاد میگیرم، ولو مهارت ها رو تو اخلاق که کار آقای دکتر فلاح هست، من وقتی مهارت داد و ستد با طبیعت رو یاد میگیرم که تدریجی باشه نه ناگهانی، یه جلسه همه رو به من نگن و نخواهن یک شب رای صد ساله رو برن، و من یاد میگیرم چگونه با طبیعت داد و ستد داشته باشم که توجه و تمرکزم بالا باشه، حواس پرتی کم داشته باشم. زندگی امروزی، انصافا زندگی ماشینی امروزی، حواس پرتی انسان رو بیش از اندازه زیاد کرده. یعنی زندگی بدور از طبیعت، بدور از سبزه، بدور از طبیعت با همون معنای عمش. اسب و حیوانات هم جز طبیعت هست. واقعا شعرها راجع به اسب و توصیف اسب همونقدر آفرینش‌های هنری دارن که از توصیف برف، از توصیف باران. منوچهری برای یک قطره باران صد جور توصیف داره، اگر روی برگ بچکه چگونه، اگر روی شاخ، اگر روی لاله، اگر روی مثلا فرض کنید گلها و کاسبرگ ها. همونطور که تو توصیف گل و باران آفرینش دارن، رو توصیف اسب، رو توصیف گوسفند، رو توصیف حیوانات داخل طبیعت. من میخوام عرض بکنم وقتی ما دور شدیم از طبیعت، وقتی ارتباط و داد و ستد با طبیعت نداشتیم، نمره توجه و تمرکز ما پایین خواهد آمد تو همه چیز. وقتی هم تمرکز پایین باشه، به ازای هر حواس پرتی میزان وقت و هزینه‌ای که باید داشته باشیم که دوباره به نقطه اول برسیم خیلی زیاد هست. بعضی از کارشناسا میگن به ازای هر یک دقیقه حواس پرتی 25 دقیقه هزینه باید بشه وقت تو دوباره برسی به اون جایگاه قبلی که حواست پرت نشده. درست شد؟ چون الان فرصت نیست، من میخواستم راجع به نگاه عرفانی، راجع به رنگ سبز صحبت بکنم، گفتم این رو بذاریم توی بخش دیگه اگر اجازه بدید. خواستید الان خدمتتون هستم، ولی از فرمایشات جناب آقای دکتر
خیلی متشکرم از شما، ممنون محبت و حمدید. خیلی بحث‌های مختلف و زیادی لابلای مباحث از تالی به ذهنم میاد که نه دلم میاد کلام شما رو قطع کنم و نه در خودم این شأن رو میبینم که بخوام دخالتی در بحث شما داشته باشم. اما اینجا از حاجی فلاح، حاجی دکتر فلاح، میخوام بپرسم که دیدگاه‌های اخلاقی در رابطه انسان با محیط زیست به چه صورت هست؟ البته یه توضیح کوتاهی توی بحث قبل داشتید که ما دو نوع دیدگاه داریم، اما این رو اگر محبت بفهمید تفسیرش رو برای ما بفرمایید ممنونتون.
من اگر بخوام از یک زاویه دیگری بحث رو دنبال بکنم، شاید نوع تعامل اخلاقی ما با محیط زیست وابسته به نگرش معرفتیمون هست. حالا هم نگرش معرفتی به خود انسان هست و نگرشی که نسبت به ارزم بازور شما خود طبیعت داره. گاهی اینقدر این نگرش غلبه میکنه که تبدیل به انگاره میشه. انگاره ها معمولا یک غلبه‌ای در حتی ساحت معرفتی انسان میگذارن، که اگر من محیط زیست رو یا خود انسان در تعامل با محیط زیست رو انقدر براش حق قائل بشم که این سلطه‌گری و سلطه‌جویی مستقر بشه به جهت ذهنی
بله.
و چیره بشه، اون وقت حتی در سیستم معرفتی ما هم تأثیر میذاره و باعث میشه که من اساسا نگاه هم به طبیعت و هستی و محیط زیستی که نگرش کاملا سودمدارانه و مبتنی بر منافع باشه. لذا تو اون دیدگاهی که عرض کردم، دیدگاه انسان مدار هست، همیشه این سوال رو مطرح میکنن که طبیعت چه منافعی رو در اختیار انسان قرار میده و به وزان اون منافع ما باید مراقبت داشته باشیم. یعنی اگر جایی اتفاق بیفته که طبیعت منفعت و سودی برای انسان نداشته باشه، آیا انسان مجاز هست که مثلا فرض بفرمایید بی اعتنایی بکنه به طبیعت و به محیط زیست؟ لذا این انگاره ها گاهی نسبت به خود طبیعت هست، یعنی نگرشی که من به طبیعت دارم، نگرشی که به هستی دارم، نگرشی که به صحرا و بیابان و کوه و در و درخت دارم، و این به نظر میرسه باعث میشه که نوع تعامل من شکل بگیره. و یکی هم خود انسان، جالبه تو بعضی از این پژوهش‌ها که حتی پژوهش‌های میدانی هم بود، بعضی از این دیدگاه‌ها که حالا درباره طبیعت مطرح شده، این خودش میتونه یک لوازم اخلاقی رو در نوع رفتار ما رقم بزنه. مثلا ببینید بعضی از این آسیب ها رو که محور بندی کردیم، ما جالبه مثلا خلقت هیچ درک و شعوری ندارد. این تلقی خیلی از انسان ها هست که اصلا عالم عالم آگاهی و شعور نیست، که یه محیط بی جان هست، درخت یه موجود بی جان هست، هستی کوه، درخت، سنگ، بیابان، صحرا، اینها در این حال هیچ شعور و آگاهی نداره. یا مثلا نوع نگرشی که به خودشون در قبال محیط زیست دارن، بعضی ها این نگرش رو دارن که انسان نسبت به محیط زیست و حیوانات مسئولیت اخلاقی ندارد. وقتی قائل به این دیدگاه بشن، دیگه خودشون رو افراد در مواجهه با این فضا کاملا مجاز میدونن که هر رفتار یا تعاملی رو داشته باشن. یا نوع رفتار ما
از کجا سرچشمه میگیره؟ این که یعنی ما بعضا میبینیم که حتی تأثیر طبیعت و منفعتمون رو هم میبینیم و قبول داریم، اما باز هم برای خودمون، برای در واقع برای اون طبیعت هیچ ارزش قائل نمیشیم که بخوایم ما تعاملی با اون داشته باشیم یا احترام به اون بذاریم.
این به دو اعتبار دیگه، چون عرض کردم بعضی از اینهایی که انسان مدار هستن میگن انسان محور طبیعته، ولی این یه نگاهی که باعث نوع تعامل اخلاقی میشه. یه بار نگاه به خود انسان و مسئولیت انسانه.
بله.
چون من یه بار ممکنه بگم حتی این طبیعت به من منافعم میرسونه، ولی به هر حال من باز مسئولیت اخلاقی هم ندارم. یعنی این درسته که من از منافعش هم استفاده میکنم، ولو این که دارم از این منافع استفاده میکنم، من چه مسئولیت اخلاقی در برابر یک طبیعت بی جانی دارم که اصلا هیچ نه احساس دردی داره، نه درکی داره، نه فهمی داره. الان من این کوه رو مثلا برش بزنم یا بیام مثلا فرض کنید طبیعت یک بیابان رو به هم بریزم، مثلا این گونها رو بکنم، این چه مثلا اتفاقی در عالم میفته یا چه احساسی شکل میگیره؟ چون اساسا این عالم رو عالم بی جانی میداند، پس این میاد میگه که خب من مسئولیت اخلاقی هم در قبال این عالم ندارم. این سوال مطرحه که آیا نوع تعامل ما با هستی و طبیعت و گیاهان و محیط زیست، آیا این در این حال آثار وضعی هم داره به جهت اخلاقی، روحی و حتی آخر؟ جالبه که ما تو منابع اون بعد میبینیم که اتفاقا تذکر دادن که نوع تعامل شما باعث آثار وضعی در زندگی خودتون هم میشه، در حتی خلق و خوی شما این اثر وضعی میگذاره، یعنی نوع برخوردی که داره. ولی یه بار شما میگید اگر من فرض بفرمایید حالا این درخت رو ببرم یا این اتفاق بیفته، این چه اصلا این اثر وضعی تو زندگی من نداره؟ گویی که فقط اگر شما ظلم به انسان ها کنید اثر وضعی داره. اگر مثلا فرض کن به همسایه خودت ظلم کردی، او ممکنه آهی بکشه، نالهی بزنه بعد، و این باعث بشه که به هر حال یه اتفاقاتی تو زندگی شما بیفته، در صورتی که به نظر میرسه نگاه دینی ما به ویژه این اثر وضعی نوع رفتار ما با طبیعت رو هم گزارش کردن و نشون میده این خیلی اهمیت داره در خیلی از اتفاقات معنوی یا مادی که تو زندگی ما اتفاق میفته. از این جهت من فکر میکنم این نکته رو ما باید بهش توجه داشته باشیم.
بگیم این در واقع همون بحث کفران نعمتی است که با جای ایران دوست تخصص دارن تو بحث ادبیات که شاعر میفهمد کفر نعمت از کفت بیرون کنن. این یه جورایی همون اثر وضعیه در واقع عدم تعامل صحیح باشه.
بله بله، لتسألن یوم اذن عن النعیم، که یکی از مصداق و مصادیق نعمت همین به هر حال نعمات طبیعی خداوند برای انسان. درسته که به ما گفته شما در قرآن فرمود این عالم در استعمار و استخدام انسانه، چون انسان اشرف مخلوقاته، ولی این استخدام و این بهره‌مندی از طبیعت بی‌ضابطه هم نیست، یعنی درش یک روحی حاکمه، درش یک روح شکرگزاری حاکمه، درش یک روح آیه بودن و نشانه بودن و عزویی حاکمه، که من باید این عالم رو که میبینم پی به نعمت خدا، به قدرت خدا ببرم و شاکر باشم. و در این شکرگزاری و قدرشناسی قطعا نوع تعامل و ارتباط ما یک ارتباط کاملا اخلاقی و متفاوت است. چرا؟ چون من این آیه رو که میبینم به ذل آیه منتقل میشم، این نعمت رو که میبینم به صاحب نعمت منتقل میشم و سرسری از کنار طبیعت عبور نمی کنم، سرسری از کنار اون موهبات الهی که خداوند ارزانی کرده من عبور نمی کنم. ببینید جالبه که ما توی تعابیر دینی خودمون اکرم الخبز، یعنی شما احترام نان رو حفظ کنید. درسته که این نان از بالاخره احسن یا و هم در روایات آمده هم در نقلهای ما. چرا این اکرام خبز و نان چرا اینقدر اهمیت داره؟ با اینکه این از گندم، از طبیعته، به خاطر اینکه به هر حال ما رو متفتن به این مطلب بکنه و متذکر به این اندیشه که ما به هر حال با عالمی در ارتباط هستیم که به تعبیر بزرگان ما باید نگرشمون به عالم صرفا نگرش به طبیعت نباشد، بلکه نگرش به خلقت باشد، یعنی برای این عالم، برای این هستی، برای این طبیعت فاعل و خالق رو در نظر بگیریم که او آگاهی داره، شعور داره، او مراقبه، ناظر هست و به نحوه تعامل و ارتباط ما با این نعمات در این حال توجه داره و اثر وضعی قرار میده.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما آقای فلا و همچنین از آقای ایران دوست بزرگوار. فرصت ما تمام هست در این برنامه، ادامه این بحث رو ما در برنامه بعدی در خدمت شما سروران ارجمند باشیم. همچنین سپاسگزارم از شنوندگان محترمی که ما رو دنبال کردن در این برنامه. مباحثی کلی در رابطه ارتباط انسان با طبیعت و تأثیر طبیعت در زندگی انسان و در ادبیات و در واقع عرفان رو از محضر اساتید محترم استفاده کردیم. تا هفته آینده شما رو به خدای متعال میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
نسیم فروردین، نسیم فروردین، نسیم فروردین،
دست دست برگشتند از سفر پرستوها، غنچه غنچه میخندند یازها و شبوها، میرسد بهار از ره میشود جهان روشن، گل به خنده میگوید چشم باغبان روشن، مثل چشم مثل رود با بهار جاری باش، همدم قناری شو، نغمه بهاری باش، نغمه بهاری باش،
همدم قناری شو، نغمه بهاری باش، همدم قناری شو، نغمه بهاری باش.
دامنش پر از گل باد، دامنش پر از گل باد، و عروس فروردین میپراکند هر سو، عطر سوسن و نسرین،
عطر سوسن و نسرین، عطر سوسن و نسرین.
از نسیم فروردین میتوان چنین فهمید، با بهار همراه است عشق و شادی و امید، با بهار همراه است عشق و شادی و امید. مثل چشمه مثل رود با بهار جاری باش، همدم قناری شو، نغمه بهاری باش، نغمه بهاری باش،
همدم قناری شو، نغمه بهاری.
درود بر شما همراهان عزیز رادیو معارف. 15:29 دقیقه هست و برنامه نقد و نظر رو شنیدیم با موضوع طبیعت از نگاه